بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در فرمایش مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف بود. ملاحظه فرمودید که بعد از این که ایشون فرمودن مورد ادله قرعه شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی و شبهات حکمیه رو به صورت مطلق از ادله قرعه خارج دانستن تخصصاً، و شبهات موضوعیه بدویه رو هم خارج دانستن تخصصاً. فرمودن شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی این مورد ادله قرعه است، و در اینجا هم تفصیل دادن بین اون چی که عنوان حق الله داره و اون چی که عنوان حق الناس رو داره. بیان ایشون رو در حق الله ذکر کردیم، اما می فرماین اونجایی که شبه موضوعیه مقرون به علم اجمالیه در حق الناس، می فرماین این سه صورت داره. صورت اول اونجاییست که احتیاط تام امکان داره، یعنی شخص میتواند احتیاط تام بکنه. صورت دوم اونجاییست که احتیاط امکان داره اما به صورت ناقص، که ازش تعبیر میکنن به تبعیض در احتیاط. و صورت سوم اونجاییست که احتیاط تام امکان نداره. در شبهه موضوعیه مقرونه به علم اجمالی در حق الناس می فرمان اگر قسمت اول باشه و احتیاط تام امکان داشته باشه، به همون ادله ای که قبلا آمدیم گفتیم که علم اجمالی مانع از جریان قرعه است، در اینجا همین حرف رو میزنیم. یعنی همونطوری که در حقوق الله اونجا گفتیم ادله قرعه قصوری از شمول نداره، ادله قرعه شبهه موضوعیه مقرونه به علم اجمالی در حق الله رو شامل میشه، اما اون چی که مانع از جریان هست عبارت از علم اجمالی. علم اجمالی مانع میشود از این که این ادله قرعه بیاد احد الاطراف رو معین بکنه. ما وقتی قرعه میزنیم با قرعه میگیم این طرف مثلا نجسه، طرف دیگه پاکه. با قرعه میگیم این ظرف خمره، طرف دیگه ماه. اما علم اجمالی اینجا چون منجزیت داره، اون طرف دیگر با جریان قرعه از معلوم به اجمال خارج نمیشه، فرمودن علم اجمالی مانعیت داره. این همون بیان رو در همین فرض اول در حق الناس بیان میکنه. در اینجا میگن خود ادله قرعه صلاحیت برای شمول داره، ادله قرعه صلاحیت داره برای شمول. شما علم اجمالی دارید که یا این کتاب مال زیده یا کتاب دیگه مال زیده، یکی از این دوتا. خب اینجا احتیاط تام امکان داره، میتونید هر دو رو به او دفع بکنید. البته حالا در مثال مناقشه نیست، چون همین مثال رو برای فرض تبعیض عرض میشود که در فرض تبعیض هم شبیه همین زده میشه، حالا با یک فرقی. در فرض اول میگیم آقا یا این کتاب مال زیده یا کتاب دیگر، یکیش مال خود من هست، یکیش مال زینده. خب اگر من بخوام احتیاط بکنم هر دو رو به او بدم. احتیاط امکان داره. علم اجمالی اینجا مانع از جریان قرعه میشه. این در فرض اول که احتیاط تام امکان داره. حالا باز مثال رو دقیق تر بزنیم. میگیم که دو چیز موجوده، علم اجمالی داریم، یکیش برای زید، دیگری مباح للجمیع. خب اینجا احتیاط این است که هر دو رو تحویل او بدیم، هیچ حق کسی دیگه هم ضایع نمیشه، نیازی به انداختن قرعه نیست. اما در فرض دوم که این فرض دوم اول خیلی شبیه به همه، شاید در غیر کلمات مرحوم عراقی هم کمتر دیده بشه، تبعیض در احتیاط یک موارد نادری پیدا میکنه. میفرمایند ما علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا مال مال زیده و دیگری رو حق نداره بگیره. خب الان هر دو مال رو بخواییم به او بدیم، این سبب میشود که یکیش که مال مالک اصلی هست، اون مالک اصلی ضرر میکنه و میدونیم اون یکی هم برای زید گرفتن جایز نیست، چون زید خودش میگه یکی از اینا مال منه. اینجا هم که تبعیض در احتیاط هست، عهد المالین رو ما به زید بدیم، نیازی به این که قرعه بیاندازیم نداره. با تبعیض در احتیاط میفرمان این کار رو انجام میدیم. پس این شق اول و دوم، شق اول اونجایی شد که احتیاط تام امکان داره، شق دوم اونجایی شد که تبعیض در احتیاط امکان داره. اما عمده شق سومه، عمده شق ثالثه و صورت سوم، شبهه موضوعیه مقرونه به علم اجمالی، جایی که اصلا احتیاط امکان نداره و حق الناس هم هست، مثل همین ولد مردد بین حر و عبد، یا ولدی که مردد است بین این که پدر این کدام یکی از اون سه نفرتون روایات مورد قرعه داشتی، یا مال مردد بین شخصین، یه مالی موجوده نمیدونیم مال زیده یا مال عمره، یه ماله. خب این یه مال رو که نمیشه الان به هر دو داد، به جمیعه، اینجا احتیاط امکان نداره. مرحوم عراقی میفرماید که مورد قرعه همین مورد فقط، شبه موضوعیه مقرونه به علم اجمالی، حق الناس، جایی که احتیاط اصلا امکان نداره. چهار قید برای مورد جریان قرعه در کلام ایشونه: شبه موضوعیه باشد، حکمی نباشه، مقرون به علم اجمالی باشه، بدوی نباشه، حق الناس باشه، حق الله نباشه، احتیاط هم امکان نداشته باشه. بعد از این چهار قید می‌فرمان این مورد برای قرعه است و یه عبارتشون اینه، می فرمان و ظاهر انهم عملوا بالقرآن فیما کان من هذا القبیل مما یتعلق بالحقوق والاموال. ظاهر این است که فقها قرآن را در چنین موردی که مربوط به حقوق و امواله جاری می کنن. بعد یه مطلبی دارن: و این کانت الوظیفتو قد تقتضی العمل به منات نص الوارد فی الدرهم الودعی من قاعدت العدل والانصاف من التنصیف و تشلیش. می فرماین در همین مورده، در همینی که این چهار تا خصوصیت وجود داره، شبهه موضوعیه، مقرونه به علم اجمالی، حق الناس و عدم امکان احتیاط، می فرمایند در بعضی از مواردش هم تازه نمیشه قرعه رو جاری کرد، در بعضی از مواردش باید ما روی قاعده عدل و انصاف عمل بکنیم. قاعده عدل و انصاف چیا؟ گر فقه این رو گاهی اوقات در ارسنه فقها ها جریان داره، منشه این قاعده عدل و انصاف روایت، روایتش هم خواستید مراجعه کنید، جلد 18 وسائل صفحه 451 کتاب الصلح باب 12 حدیث اول موثقه سکونی از امام صادق عن ابیه علیه السلام فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه آخر دینارا فزاء دینار منها منهما یا منها. روایت اینه، یه نفر آمد پیش کسی دو تا دینار ودیعه گذاشت، دیگری آمد پیش همین شخص یک دینار ودیعه گذاشت، بعد این شخصی که این ودیعه ها در پیش او گذاشته شده یکی از این سه تا دینار از بین رفت و گم شد، فزاء دینار منها. خب این یکی اگر مال اون یه نفری بوده که یه دینار داده، خب از جیب او رفته دیگه، اینم آدم امینی بوده، الامینو لا یزمن، اینم امین بوده، یه دینار رفته مال اون کسی که صاحب یک دینار بوده. اگر مال اون کسی که صاحب دو دینار بوده رفته، باید از جیب او بره. قاعده اولی چه اقتضا میکنه؟ قاعده اولی این است که یا از جیب این شخص تمام یک دینار رفته یا از جیب او تمام یک دینار رفته. قاعده اولی این اقتضا رو داره، یا اون شخصی که دو دینار آمده داده تمام دو دینار رو بهش بده، به اونی که یه دینار داده هیچی دیگه نده، یا به اون یه دینار بده، به اینم چقدر بده؟ یه دینار بده. این قاعده. اما توی این روایت معتبر امام می‌فرماید یعطا صاحب دینارین دینارن، اونی که مالک دو تا دینار بود اول یه دینار بشه، و یقسم الاخر بینهما نصفین، اون دینار دوم رو دو نصف بکنه، نصفش رو بده به صاحب دینارین، نصفش رو بده به صاحب دینار. نتیجه این می شود که از این سه دینار به صاحب دینار این چقدر می رسه؟ یه دینار و نصف. به صاحب دینار چقدر؟ نصف. این روایت منشأ شده برای قاعده‌ای به نام قاعده عدل و انصاف، که بالاخره اینجا که یه دینار رو از دست دادن و گم شده، یه کاری کنن که خلاصه همه بار رو دوشه یه نفر نیاد، یه خورده از جیب این رفته باشه، یه خورده از جیب اون رفته باشه. نه دیگه، یه دینار رفته، این یه دینار عرض می شود که دو نفر هم هستن. حالا اگه سه نفر بودن یه دینار رفته بود سه قسمت می کردی؟ نه دیگه، ایشون می گه یعنی تو روایت این است که یه دینار رو عادلانه بگیم تنصیف کنن. این هم که میگن قاعده عدل و انصاف، بخوام بگن عادلانه این است که به همه اندازه که از جیب این رفته، عرض هم قاعده اونه، قاعده این است که این یه دینار مال کی بوده. اگه مال صاحب دینار بوده، خب اینا هیچی نباید به او داد، بره دنبال کارش. اگه مال صاحب دینارین بوده و بعد به این صاحب دینار این یه دینار داد، به اون صاحب دینار یه دینار خوش آدم دو بده و بره. حالا این روایت روایت موثق هم هست، آیا از این روایت میشه قاعده به دست آورد یا نه؟ خودش محل بحثه. ما از این روایت بخوام یه قاعده کلی استخراج بکنیم، اسمش رو بگذاریم قاعده عدل و انصاف، این خودش محل بحثه. خیلی از بزرگانم قاعده عدل و انصاف رو قبول ندارن، میگن به همین مورد در روایت فقط باید عمل کرد. والد راحل ما هم رضوان الله علیه در کتاب الخمس اگر خواستید مراجعه کنید، یک جایی در صفحه 176 از همین شرح تحریرشون می‌فرمان و قاعده العدل و الانصاف لا تکون من القواعد الفقهیه المعتبره. قبول ندارن این قاعده. مرحوم محقق عراقی معلوم میشه این قاعده رو قبول داره. می‌فرماید در همین شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالیه در حق الناس جایم که احتیاط امکان ندارد، باز همه جا نمیگیم قرعه جریان داره. اونجایی که بشه از راه قاعده عدل و انصاف وارد شد، قاعده عدل و انصاف رو جاری میکنیم. مثلا در باب همون ولد و هور از جهت ارث، حالا مورد روایت این بود که قرعه بیاندازیم ببینیم آیا این هره یا عبده، اما قاعده عبد و انصاف این است که مثلا نیمی از ارث هر به او داده بشه، نیمی از ارث عبد به او داده بشه، یعنی نیمیش آزاد بشه به این عنوان. مثلا ولو مورد روایت، یعنی حکم در روایت غیر از اینه. می فرمان در بعضی از جاها باز باید در سراغ قاعده عدل و انصاف. پس مرحوم عراقی ببینید چقدر دائره قرعه رو تضییق کردن، تازه در همین مورد ذکر شده باز فرمودن گاهی اوقات باید بریم سراغ قاعده عدل و انصاف، اما در دنبالش می فرماین هازا خود هازا ولیکن الانصاف ان تشخیص موارد القرعه من موارد جریان موارد جریان الاحتیاط و تخییر و قاعده العدل و الانصاف فی قایت الاشکال و لنعم ما قیل من انه لا یجوز العمل بالقرعه الا فی مورد عمل الاصحاب ده. می‌فرماید چه حرف خوبی زده شده که در قرعه باید فقط به همون مواردی عمل کرد که اصحاب در همون موارد به قرعه عمل کردن. که اون روز عرض کردیم در اوائل بحث اگر کسی این حرف رو زد، این معناش این است که قاعده قرعه دیگه قاعده نیست، همون مواردی که فقها بهش عمل کردن باید در همون موارد بهش عمل کرد. این خلاصه کلام مرحوم عراقی. حالا ما مناقشاتی بر فرمایش مرحوم محقق عراقی داریم، ببینید این مناقشات آیا وارده یا وارد نیست. اولین مناقشه این است که ایشون فرمودن ما اگر تعبیر مشکلان را ملاک قرار دادیم، تمام موارد شبهات حکمیه موضوعیه مقرونه به علم اجمالی و بدویه، تمام موارد از ادله قرعه خارجه. چرا؟ فرمودن چون در تمام این موارد ما اصول عملیه داریم، با اجرای اصول عملیه دیگه مشکلی وجود نداره. رافع الاشکاله. شما وقتی یه اصل عملی رو جاری کردی، استصحاب، احتیاط، براءت، تغییر، یه اشکالی وجود نداره. خب و بعد این مطالب رو که آخرش رسیدن به حق الناس و اونجایی هم که احتیاط ممکن نباشه، این رو فقط در روی تعبیر مجهولون و مشتبهان آمدن ذکر کردن. خب سؤال ما این است که به مرحوم عراقی عرض کنیم، پس روی تعبیر مشکلان مورد عدله قرعه کجا میشه؟ یه مورد براش باقی نمیمونه. شما اگر فرمودید تمامی موارد شبهات حکمی موضوعی تمامش روی عنوان مشکلان از مورد عدله قرعه خارجه، ما دیگه شبهه ای نداریم که از این چهار قسم خارج باشه. شبهات یا حکمیه یا موضوعی یا مقرون به علم اجمالی یا بدوی، میفرماید همه اینا خارجه. و اگه همه اینها خارج شد، پس مورد ادله قرعه چیه؟ به عبارت اخرى روی تعبیر مشکلان نتیجه گرفتن که ادله قرعه اصلا مورد دیگه نداره. تمام موارد شبهات و بدون سراغ اصول عملیه، یه ادله قرعه مورد نداره. این اشکال هم واسه دست بود. خب میدم در همین واسه دست بود هم میگم بریم سراغ ادله اصول عملیه. نخه ایشون تعبیرشون اینه، میفرماید شما وقتی اصول عملیه رو جاری کردید، موضوع ادله قرعه از بین میره. یعنی مشکل نیست دیگه، حکمیه موضوعیه هر کدوم به قسمه. نه ایشون اصلا فقط مجبور و مشتبه رو به واسطه در اثبات رو، تمام مواردی که روی تعبیر مشکلونه فرموده میشه واسطه در ثبوت. تمام مواردی که عنوان تعبیرشون هست دیگه در اینجا فرمودن عنوان مشکلون، فإنه ظاهر فی الاختصاص بالمبهمات المحضه التي لا تعین لها في الواقع و نفس الامر فيكون القرعه بالنسبه اليها من قبيل الواسطه الثبوت. یعنی فارق بین عنوان مجهول و مشتبه از یک طرف و عنوان مشکل همینه، در عنوان مجهول و مشتبه یه واقع معین داریم، قرعه میاد اثبات میکنه اون واقع رو، ما عالم به اون واقع میشیم که واسطه در اثبات. اما در مشکلون قرعه میاد واقعی که اصلا معینم نیست، فی نفس الامر، فی نفس الامر معین میکنه، میشه واسطه در ثبوت. این برای این تعبیر واسطه در ثبوت اثبات فارق میان تعبیره اینه. اما میگیم خب حالا شما میفرمایید حرفشون این بود، فرمودن رو تعبیر مشکلون لا مجال لتوهم التعارض بین ادله اصول عملیه و ادله قرعه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی ادله اصول عملیه جاری میکنید دیگه مشکلی ندارید، شک میکنید این حلال یا حرام، شبهه بدوی است. کل شیء لك حلال جاری، کل شیء لك حلال که جاری شد دیگه مشکل ندارید. شما در علم اجمالی احتیاط جاریه دیگه مشکل نداری، استصحاب اونجایی که حالت سابقه است جاری میکنی، اونجایی که احتیاط امکان نداره تخییر جاری میکنی، مشکل نداری. پس ملاحظه فرمودید سوال اینه، عبارت مرحوم عراقی رو ببینید، سوال اینه که پس شما طوری به نتیجه رسید که رو تعبیر مشکلون اصلا ادله قرعه مورد نداره، تمام موارد شبهات حکمی موضوعی و همه اقسامش خارجه. آیا میشه بگیم یه دلیلی بلا مورد داریم ما، بلا مصداق داریم؟ ما این اشکال رو کردیم، اما اینا میگن داریم. ببینید این حرف شما الان تو کتب فقها ببینید، میگن آقا القرعه لکل امر مشکل، عبارات فقها را ما آوردیم. اگه در ذهن شریفتون باشه گفتیم آقا تو عبارات فقها آمده، اما تو منابع روایی معتبر نداریم الا در اوائل لعالی. البته یه روایتی که حالا بعد اشاره میکنیم، یه روایتی هست که راوی میگه که امیرالمومنین و امام صادق و امام باقر اوجب الحکم بالقرآن فی ما اشکل، که حالا بعدن بحثش رو میکنیم آیا این نتیجهش که خود راوی گرفته باز از همون کلمات ائمه یا عین عبارت ائمه است اونم بهش میرسه. حالا اینا معتقد مشکلان داریم، اون اشکال ما بود که اول تحقیق کردیم به این نتیجه رسیدیم مشکلان نداریم. خب این اشکال اول در اینجا بخوایم اشکالات کلمات عراقی رو بگیم، اونی که به ذهن رسیده حالا ما هنوز نتیجه نگرفتی. حالا اشکال دوم بر مرحوم عراقی اینه، ما حدود 10 روایت ذکر کردیم که اسمشو گذاشتیم روایات عامه. 10 این روایات عامه داره کل مجهول فیه القرآن. مرحوم عراقی تکلیف این روایات عامه رو حل نکرد. خب ما کل مجهول فیه القرآن رو این کل مجهولن یعنی مجهولن من حیث الحکم یا من حیث الموضوع، در مقرون به علم اجمالی یا بعضی. حالا ایشون نهایت چیزی که بیان کرد این بود که جهل یا اشتباه مربوط به ذات شیعه نه مربوط به حکم شیعه. عرض ما این است که ممکنه این تعبیر رو راجع به مشتبهون ما بپذیریم، اونم با یه تأملی. اما مجهوله در باب مجهول، ما همونطوری که میتونیم بگیم موضوع مجهوله، حکم هم میتونیم بگیم مجهوله. مگر ما عنوان ما لا یعلمون رو در باب شبهات و حکمیه مطرح نمی کنیم. جهل اختصاص به موضوعات خارجیه نداره. جهل هم در باب احکام میاد هم در باب موضوعات میاد. اگر بپذیریم مشتبهون این اختصاص به موضوع خارجی و ظهور در او داره، ولی لذا گاهی اوقات هم میگن اشتبه الشیء اشتبه الامر، بگیم بیشتر اینو در موضوعات استعمال میکنن. اما خود عنوان جهل رو ایشون مسئلهش رو حل نکرد و ما روایات عامه‌ای که داریم کل مجهول فی القرآن، آیا ایشون میخواد از روایات دیگر بیاد کل و مجهوله رو تقیید بزنه؟ در کلام ایشون ما حرفی از تقیید ندیدیم، در کلام ایشون حرفی از تخصیص ما ندیدیم. پس اشکال دوم این است که مرحوم عراقی با این دقتی هم که فرمودن تکلیف روایات عامه رو که عنوان مجهولون داره تکلیفش حل نکردن و مشکله اصلی ما حل این روایاته. باید دیدیم آیا این کل و مجهوله قرینه‌ای بر تقیید یا تخصیص به شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی داریم یا نداریم. این هم اشکال دو. اشکال سوم این است که ایشون در شبهه موضوعی مقرون به علم اجمالی در حق الله فرمودن ادله قرآن شامل این مورد میشه از نظر شمول به حسب ظواهر شاملش میشه، اما فرمودن چی وجود داره در اینجا؟ مانع وجود داره. میگه مانع چیه؟ میفرماد علم اجمالی. اشکال ما این است که هازا اول کلام، همه حرفا این است که شما در مورد علم اجمالی یک دلیل میاد میگه احتیاط لقائل ان یقول، بگه این دلیل هم میگه قرآن. تعارض شما باید حل کنید در اینجا. شما عین اون چه که محل بحث و محل نزاعه او رو دلیل قرار دادیم، این میشه مصادره مطلوب، این میشه دلیل این مدعا. همه حرفا این است که در اینجا ما چرا علم اجمالی را بر ادله قرآن مقدم میکنیم؟ شما فرمایید علم اجمالی مانع را مقدم میشه، و نمیذاره ادله قرعه جاری بشه. خب چراش رو بیان نکردیم؟ بله ما بعدا در کلمات برخی از بزرگان مثل سعاد عناوی بهش میرسیم، آخر الامرم اینقدر این بر اونور سعاد عناوی میزنه، میگه آقا اجماع داریم بر این معنا، اجماع داریم تا نوبت به احتیاط، تا امکان احتیاط هست، تا اجرای قاعده علم اجمالی ممکنه نوبت به قرعه نمیرسه، که اون وقت ما بعدا میرسیم اونجا میگیم خب این اجماع از کجا آوردید شما. اما اون باز یک سر و صورتی داره. اما اینجا مرحوم عراقی فرمود علم اجمالی مانعه. خب چرا مانعه؟ چراشو بیان نکردن. اینم اشکال سوم. بله میدونم در مورد مشکل لنا دلیلان یتعارضان، دلیل الاحتیاط و دلیل القرآن. دلیل احتیاط میگه مورد علم اجمالی باید احتیاط کن، دلیل قرآن میگه این مورد مورد مشکله میتونه قرآن جاری کنی. اینا در عرض هم هستن، در طول هم نیستن. یعنی اگر بخواییم بگیم در طول همن، یعنی بگیم ادله علم اجمالی میاد ادله قرآن رو تخصیص میزند، دلیل میخواییم. چه دلیل داریم برای مردم؟ ایشون هیچ حرفی از این نزده. البته حالا ما بحث داریم بعدا، ممکنه ما یه قرائنی پیدا کنیم، اما ایشون هیچ حرفی از این نزده که چرا دلیل علم اجمالی و دلیل قرعه در این مورد مقدم میشه. روی فرضی که به قول ایشون فرض مشکلون هم نیست، رو فرضی که مشتبهانه، رو فرضی که عنوان مجهولون داره، این هم اشکال سوم. اشکال چهارم این است که این تفصیلی که بین حق الله و حق الناس قائل شدن، ما بیان فنی برای این تفصیل پیدا نکردیم. مگر جریان علم اجمالی در حق الله با جریان علم اجمالی، یعنی منجزیت علم اجمالی در حق الله با منجزیت علم اجمالی در حق الناس، مگر بینشون فرق وجود داره؟ شما وقتی در اصول اثبات میکنید علم اجمالی منجزان، چه فرقی میکنه بین حق الله و حق الناس؟ میخواید بفرمایید خود ادله قرعه ظهور در حق الناس داره؟ ما عرض کردیم در ادله قرعه در روایاتش حدود 80 روایته، یکی از روایاتش در خنثای مشکله. خنثای مشکلی که در همون اوائل خوندیم سنش به 3 سال نرسیده و ماته، مرد او رو قسل بده یا زن او رو قسل بده، تو روایت داریم قرآن انداخته بشه. خب تقصیر میت حق الله یا حق الناسه؟ بله حق الله، یکی از حقوق الهیه، حق الناس نیست که. و همچنین در برخی دیگر از موارد روایت قرعه ما مسئله حق الله رو داشتیم، ولی البته کثیری از روایت قرعه در حق الناس وارد شده. اما یک قرینه‌ای بر این که تعین داشته باشد قرعه فقط در حق الناس جریان پیدا میکنه، نه ایشون اقامه کردن نه به حسب واقع چنین قرینه‌ای موجوده. چند اشکال شد تا اینجا؟ 4 اشکال. اشکال دیگه به ذهن آقایون نمیرسه؟ این اشکالات، حالا چند اشکال دیگه هم هست، یه مقدار خود آقایون هم دقت کن. ظاهر ادله اینه در عرض همه، ظاهر ادله شما یه دلیل میفرمایید دلالت داره کل مشهول فیه القرآن، درست؟ یه دلیل هم میگه فی ما لا یعلمون البراءه، ما لا یعلمون چی؟ یعنی فل مجهولات. خب این دوتا دلیل در عرض همه به حسب ظاهر. این کلام مرحوم عراقی، حالا کلام صاحب عناوین رو فردا میخواییم بخونیم. آیون کلام صاحب عناوین دقیق تره. آیون حتما هم ما رسیدیم به جاهایی که میخواییم انشاءالله نتیجه بگیریم، بحث رو حتما حضور پیدا کنم. از صفحه 352 در کتاب عناوین جلد اول شروع میشه تا صفحه 360. خلاصه این 8 صفحه رو فردا انشاءالله خواهیم گفت و ببینیم آیا صاحب عناوین حرف تازه‌ای داره یا نه. ولو این که عرض کردم حق این بود که کلام عناوین رو قبل بگیم، چون مرحوم صاحب عناوین مقدمه بر مرحوم عراقی بوده. و صلی الله علیه و آله.